بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در صحیحه ثانیه زراره بود. خلاصه از بحث گذشته را عرض کنم. گفتیم در این صحیحه ثانیه دو موضع هستش که میشه اون دو موضع استدلال کرد برای اعتبار و حجیت استصحاب. موضع اول جواب سوم امام بود، جواب امام از سؤال سوم. مرخص اون سؤال و جواب این بود، چون را دارم خلاصه مباحث گذشته را عرض می کنم. از امام سؤال کرد احتمال می دن که به لباسم نجسی اصابت کرده باشه. فحص کردم، جستجو کردم، نیافتم. بعد نماز خوندم، بعد از نماز رأیت و فی نجاست را در لباس یافتم. امام فرمودند که نمازت را اعاده نکن، لعلک کنت علی یقین من طهارتک فلیس ینبغی. امام فرمودند در این حالت نمازت را اعاده نکن، لعلک کنت علی یقین من طهارتک. گفتیم به لحاظ حالت مصلی سه فرض هست. فرض اول این بود که وقتی فرض کرد برش علم پیدا شد، برش یقین پیدا شد که لباسش نجس نیست. منتها بعد از نماز نجاستی رو در لباسش دید که احتمال میده این نجاست از قبل بوده و اون یقینش اشتباه بوده و احتمال هم میده که این نجاست بعد. حالت دوم این بود که بعد الفرض برش یقین پیدا نشد، با همون حالت شک و تردید نماز خوند، بعد از نماز که نجاست رو دید یقین پیدا کرد که این نجاست همون نجاست قبل از نماز. و حالت سوم این بود که وقتی فرض کرد شک کرد، یقین پیدا نکرد به طهارت لباس. بعد از نماز که نجاست رو دید بازم یقین پیدا نکرد که این همون نجاسته. احتمال داد همون نجاست باشه، احتمال داد نجاست متأخر از صلات باشه. این سه احتمال هست. گفتیم در این سه احتمال به قرینه استقراب زراره متعینه که احتمال دومه. چرا؟ چون در احتمال اول و احتمال سوم قطع به این پیدا نکرد که نمازش رو در نجس خونده بعد از اینکه نجاست رو دید. فقط در احتمال دوم بود که قطع پیدا کرد که نمازش رو در لباس نجس خونده. لذا از استقراب زراره استفاده کردیم که باید یه حالتی باشه که نمازش رو در نجس خونده، با این وجود امام فرمودن که چی؟ لا تعید الصلاة. بذار تعجب کرد. خب فرض دوم کدوم بود؟ فرض دوم این بود که قبل از نماز احتمال داد لباسش نجس باشه و با همین حالت شک وارد نماز شد، نمازش تموم کرد، بعد اون نجاست رو در لباس دید و قد پیدا کرد که چیه؟ این نجاست از اول بوده، یعنی قبل از نماز بوده. امام فرمودن لا تعید الصلاة. چرا لا تعید الصلاة؟ به جهت این که لأنک علی یقین من طهارته، قبل از اینکه این گمان و شک قبل از نماز برای تو پیدا بشه تو میگه یقین نداشتی به طهارت، چرا؟ بعدش هم شک داشتی و با حالت شک نمازت رو خوندی، ولو بعد از نماز یقین پیدا کردی که این لباسه نجس بوده. اما همین که با حالت شک نماز خوندی تو طهارت ظاهری داشتی، لأنک علی یقین من طهارته، طهارت ظاهری که داشتی. حالا که طهارت ظاهری داشتی نمازت درسته، چون شرط در نماز اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. لأنک علی یقین من طهارت، این سکرا. کدوم یقین؟ یقین قبل از حصول شک، قبل از نماز یک یقین به طهارت داشت، بعد برای شک پیدا شد قبل از حدوث شک. فلیسه یم بقینم کن را انتن قزر یقینه به شک عبدا. هیچ جایی سزاوار نیست که انسان یک امر یقینی را رها کنه و به یک امر شکی اخذ کنه. اونی که یقین داشت طهارتش بود، اونی که شک داشت حدوث نجاست بود. این حدوث رو که علم یکن بگی اخذ کن به همون یقینی که داری به طهارته، که قبل از حدوث شک قطعا طهارت بود. این مفاد این روایت خلاصه از تکرار این مطلب. در زیل حدیث دوم صحیح ثانیه گفتیم یم بقی ذکر و امره یا تنبیه بر دو امر. تنبیه اول رو ذکر کردیم، رسیدیم به تنبیه دوم که بحث امروز ماست. ما قبول کردیم، خوب دقت کنید، قبول کردیم که زیل این در این مقطع سوم دلالت بر استصحاب میکنه. لیس یم بقی لکه ان تنگذر یقینه به شک، بر قاعده یقین دلالتی نداره، بر قاعده استصحاب دلالت داره. چون حالت دوم رو اختیار کردیم و در حالت دوم قاعده یقین موضوع نداره، فقط قاعده استصحاب موضوع داره. بله، دیگه فرض اول کلن گذاشتیم کنها. خب این مفید استصحابه به نحو عموم یا به نحو خصوص در فقط در طهارت از خبر است. ادعا شده و ما هم پذیرفتیم که ظهورش در چیه؟ در عمومیت. چرا؟ لعنک گفتیم تعلیله. تعلیله برای چیه؟ برای لا تقید و سلام، نمازت رعاده نکن. بعد امام تعلیل کرد به نحو صغرا و کبرا، لعنک علا یقین من طهارت. تو میگن یقین به طهارت نداشتی یا یقین به طهارت نداری، چون هم اون موقع یقین به طهارت داشت، الان هم که از امام سوال میکنه باز یقین داره به طهارت. یقین داره که قبل از حصول زن قطعا چیه؟ طاهر. امام میگه لعنک کنت علا یقین من طهارتی، تو که یقین داری به طهارت. بعد کبرا رو میفرماید فلیسه یم بقی انتن و بزنی یقینه به شک عبد. امام فرموده لیسه یم بقی، بعدم در مقام تأکید فرموده عبدا. اون لیسه یم بقی و عبدا متناسب با چیه؟ متناسب با اینه که این یقین که هستش به خصوصیت مال یقینه، نرفت به یقینه به طهارت داره. قطعا یقینه با طهارت با یقین غیر از طهارت فرقی نداره. فلیسه یم بقی لکه انتن بوز ناظر به یقینه، نه ناظر به یقینه به طهارت. این کبراست. مثل این که میگیم زید انسان است، هر انسانی کذا هستش. پس وقتی میگیم انسان، اشاره نداریم به انسانی که خصوص زید هستش، هر انسانی. اینجا هم از هم روش میده لعنک کنت علا یقین من طهارته فلیسه یقینی. انسان سزاوار نیست که یقین رو رها کنه و اخذ به شک کنه. خب این لیسه یم بقی یا اشاره است به یک امر مرکوز در ازهان که مختار مرحوم های صدره، یا اشاره است به یک امری که فرز مرکوزه. گفتیم برای ایجاد ارتکاز کافیه که ما یک امر مرکوز فرضش کنیم تا ایجاد بشه اون ارتکاز. ما چون استصحاب رو مرتکز نمیدانیم لذا فرض ارتکاز شده. فلیسه یم بقی لکه ان تنقذر یقینه به شک عبدا. این ازش عمومیت استفاده میشه، یعنی یقین ان تنقذر یقین هیچ فهمی نیست که یعنی ان یقین به طهارت. نه، لیسه یم دقیقه که انتن گذر یقینه به شک. سزاوار نیست که انسان یقین رو رها کنه و عرضه بشه.
اگه
تعبدی باشی
یم دقیقه معنا نداره.
گفتیم فرض ارتکاز تعبد نیست، فرض از بین تعبد و این
فرض
ارتکاز چه معنایی داره؟ گفتیم برای ارتکازی شدن یک امر شما اگه فرض ارتکاز هم نکنید کافیست، چون فرض ارتکاز اون باید در نوعی یقین باشه نه یقین به طهارت. آره مثلا شما میگید که من فرض کنید میخوام برم فلان منطقه زندگی کنم، این سزاوار مثلا طلبه نیست، بلونا منطقه پر از طلبه هستش. فرض شده عدم انبقا برای این که شما رو ردتون کنن، بلا میگه میخوام در عدستون خیلون خیلون نصفش طلبه هستن، این سزاوار طلبه نیست که بره توی منطقه زندگی کنه. همین الان فرض کردیم اتفاقا یه خصوصیت داره اینجا که فرضش هم درسته و اون این جهتش اینه که متعلق یقین و شک دوتا هست در اینجا در استصحاب میاد که دائما متعلق یقین و متعلق شک و حتما باید دوتا باشه. منطقه اونی که سزاوار نیست در جایی که انسان امر یقینی رو رها کنه به امر شکی. مثلا ما میدونیم زید عادله، نمیدونیم امر عادله یا عادل نیست، به جایی که به زید اقتدا کنیم به امر اقتدا کنیم. اینجا لزیم بقیله که تو از یقینت رفعیت کنی به یک امر مشکوک چیه اخذ کنی. این از قبیل نیست اتفاقا، چون متعلق یقین و شک برای این خب دائما دوتا هست، دائما دوتا هست، یکی وجوده یکی بقاه، یکی حدوثه یکی بقاه. اگر یکی باشه که محاله که جمع بشن با هم، همیشه شما یقین دارید به عدالت شنبه و شک دارید در عدالت یک شنبه. عدالت یک شنبه فقط بقا اونه داد، بقا چه رفتی به وجود داره. این شده میاد در بحث ارکان دائما متعلق یقین و شک دوتا هست، یقین وجوده متعلق شک بقا موجوده. خدمت شما عرض کنم که بذار این ازش عمومیت فهمیده میشه، منطقه این عمومیتی که گفتیم فعل جمله هست آیا در شبهات حکمی هم میشه استفاده کرد یا نه؟ اینا را کار نداریم که الان میخواییم بگیم الان در هر شبهه میشه استفاده کرد، چه موضوعیه باشه چه حکمیه، خود مورد روایت شبهه موضوعی است. آیا از این روایت میتونیم تعمیم بشیم به شبهه حکمیه؟ این اینشالله بحثاش مستقل میاد.
تمام این کسایی که تو سیل همین اخبار ارتکاز رو مطرح کردن که خیلی هم هستن از بزرگان و یکشان تو شاید اسمت شما فرض بودید، اینا اون وقت بنار اوغلا رو چطور بعضیشون تو مرتبه قبلت میکنن؟ بانکه ارتکاز رو اینجا معنا میکنن و قبول میکنن.
ببینید مرکوزیت یه امر سیره عملی یه امر دیگر، ما به عنوان یک اصل عملی میخواستیم. گفتیم آقا در علدر اوغلا اصل عملی به نام استصحاب ندارن، اوغلا یا براعتی هم یا احتیاطی هم. در براعت حالت سابقه رو مرموز نمی کنن، در استصحاب در احتیاط هم حالت سابقه رو مرموز نمی کنن. به عنوان یک اصل عملی انکار کردیم. ما فرض ارتکاز هستیم، ما ارتکازی نیستیم. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین فعل جمله عمومیت را از این روایت میشه استفاده کرد، اما دائره عمومیت در چه حدی بعد میاد؟ پس مختص به طهارت نیست، ادارت را میگیره، اجتهاد را میگیره، زید مجتهد بود یقینه، نمیدونم اون اجتهاد باقیست یا زائل شد، زید عادل بود یقینه، زید فاسق بود یقینه، نمیدونم اون فسق باقیه یا زائله، زید غنی بود یقینه، نمیدونم قناعش زائل شد یا باقیه، فقیر بود یقینه. من شاده
در تعلیم همیشه باید
ارتکاز
یا
فرض
ارتکاز
باشه؟ نه که همیشه باید باشه. اگر خودش این ظهور داره در چی؟ در این کلیته. وقتی به یک امر مرکوز یا امری که فرض مرکوزن، این خودش اشعار به این داره چیه؟ به این که به عنوان قاعده کلیست کبرای کلیه.
حالا اینکه میگه راهشون میخوام لحنه موسکه یا
نه اونجا ارتکاز اصلا شده هیچی. این گفتیم در جای خودش وقتی میگه لا تشرف لعنه مسکر، این فقط عبارته، در واقع جمله اینه، لا تشرف المسکر و خمر مسکر، این فقط نسبت تعابیره. و الا این جمله را که ما ترجمهش کنیم ترجمهش چی میشه؟ لا تشرف المسکر. خب هازا تمام الکلام در مقام اول که بحث دیروز هم یه خلاصه باز دوباره شد. المقام الثانی بالموضع الثانی، موضع الثانی عبارت بود از جواب امام در سؤال ششم. گفتیم در اون جواب کلامی هست که از اون کلام میخواد قاعده استصحاب استفاده بشه. باز دوباره سؤال ششم و جواب رو تکرار کنیم. قلتو در سؤال ششم، این رأیتو فی صوبی و انا فی الصلاه، من دارم نماز میکنم، در اثناء نماز در لباسم نجس رو دیدم، این رأیتو فی صوبی و انا فی الصلاه، این سؤال همونشو مختصر و مفید. قال امام فرمودن تنقض الصلاه، نمازت رو باطل کن، نماز رو رفعت کن، اون نماز درست نیست، تنقض الصلات تو اید بعدم نمازت اعاده کن، ازا شککت فی موضع منه ثم رأیته، اگر قبلا شک داشتی که آیا لباست نجسه یا نجس نیست، بعد از اینکه مقداری نماز یا نماز رو خوندی در این اثناء نماز، وقتی که نماز خوندی رأیته، اون نجس مشکوک رو دیدی، از قبل از ورود به صلات یا در اثناء صلات اگر شک داشتی که آیا لباس درش نجس هست یا نیست و با همون شک مقداری از نماز رو خوندی، بعد در اثناء نماز اون نجس رو دیدی، اون نماز باطله، نمازت رو نقض کن و اعاده. حالا خود امام فرمودن ثم رأیته، اذا شکت فی موضع منه ثم رأیته و این لم تشک، اما اگه شک نداشتی، حالا یا قبل از ورود به نماز شک نداشتی یا در اثناء نماز اصلا شک در نجاست لباس نداشتی، و این لم تشک ثم رأیته، بعد در اثناء نماز نجس رو دیدی، این دو فرض داره. ثم رأیته رتبا، تازه دیدی که ترخیصه، قطعت الصلاة، از جوابی که بعد امام میفرماد میگه اگر دیدی که خیسه و احتمال دادی که این همین الان حادث شده، همین الان یک قطره خون روی لباس شما ریخته یا روی بدنتون خونی ریخته شده، همین الان قطعت الصلاة، امام میگه نماز قطع کن، اینجا مراد قطع نیست، به قرینه بعدش، یعنی نمازت فعلا رها کن، موقتا قطعش کن، رهاش کن، برو تطهیرش بکن، بعد برگرد به نمازت ادامه بده، و احتمال میدی که تو اصلا هیچ بخشی از نمازت رو با این نجس نخوندی، چون همین الان احتمال میدی افتاده، برو لباست رو بشور، تطهیر کن، برگرد یا از اون جایی که قطع کردی ادامه بده، تمام نماز میشه در لباس طاهر. و این لم تشد ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة، فعلا موقتا نماز را قطع کن، و غسلت و بعد برو اون نجس را غسل کن، ثم بنیت على الصلاة، بعد بنا بگذار بر نماز، یعنی چی؟ نمازت ادامه در جایی که قطع شده، لعنک لا تدری، تو که نمیدونی، لعله شیء اوقع علیک، شاید یک نجسی که همین الان افتاده رو لباسه، در اجزای قبلی نماز نجس نبوده، لعله شیء اوقع علیک فلیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، سزاوار نیست که نقض یقین به شک بکنیم. خوب دقت کنید، امام فرمودن ثم رأیت و رتبن، اما یابسن رو نگفتن. از این رتبن یابس فهمیده میشه. اگر خون پشت باشه خب میفهمی که مقداری از نماز و هرچی از نماز رو خوندی با همین چی بوده؟ لباس نجس بوده. وقت داخل میشه در فرض قبلی که باید نمازت نقض کنی، تطهیر کنی، دوباره اعاده کنی نمازت رو. دیگه اگه خوش باشه عرف پیدا میکنه، عرف پیدا میکنه که نمازش چیه؟ نمازش رو با لباس نجس خونده.
شک داشته
فرض قبل از الان که دید، قبل از الان که دید اون لا تشکر معنا میکنم. اگر یابس دید، معنای یابس دیدن این مقدار هستش که اگر در نه. اما این اجمال های مطلقا یا فی جمله روایت در مقام بیان نیست. پس بنابراین بعضی از حالاتشون هم باید اعاده بکنه، در بعضی از حالاتش نمیخواد اعاده کنه.
بعد از نماز دیده اون یابس استصحاب
داشت،
درست بود؟
نه، اون استصحاب داشت در وقتی که ارکان استصحاب تموم باشه.
حالا
نه، در اون مثال قبلی ارکان استصحاب تموم بود. اینجا میتونیم بگیم ارکان استصحاب میتونه تموم باشه، میتونه تموم نباشه. توضیح میدم. پس عنایت کنید، این قطعش اینه که میگه امام اگر تردیدی، خیستیدی، احتمال میده که همین الان لباست افتاده باشه. تطهیر کن نمازت، اعاده نکن. بعد امام تعلیق کرد به چی؟ فلیسه یم بقیله که انتن گذر یقینه بشه. خب ببینیم این روایت اصلا چطور دلالتش بر استصحابه. امام فرمودن و این لم تشک، اگر شک نداشتی.
قسمت اولش چطور استصحاب تحالات جاری نمی‌کنه؟
در کنون قسمت اولش
که ازا شک داشته
اصلا این چیزایی که میگید تو رواد نمید.
نه قسمت
اصلا تو رواد نمید. تو رواد آماده این رأی تو فی صوبی و انه فی صلاف هیچی از وقت شک و یقین نکرده.
نه امام بفهم
در جواب امام، در جواب امام فرمود و این لم تشک، یعنی اگه شک نداشتی.
نه
در جمله قبلیش دیگه، در جمله قبلیش فرمود تن قضا صلاف و توی اذا شکرت فی موضع منه و سبن رأی تو، اگر شک داشتی احتمال میدادی لباس نجس باشه.
احتمال نداره
دیگه. چه موقع بوده؟ بیدم شما اینجا که میگین استصحاب، این اذا شکرت خودش دو فرض داره. یه فرض اینه که ارکان استصحاب درش تمام نیست، یعنی اصلا یقین نداشته. یه فرضش اینه که نه یقین و شک داشته، این جهتش در مقام اطلاق نداره، از اون جواب سوم میفهمید. اما این لم تشکش ره، یک فرضش که به درد ما میخوره اینه که گفته اگر شک نداشتی، حالا که شک نداشتی دیدی نجاست خیسی در لباست هست، اینجاست که امام میگه برو لباست بشون نمازت ادامه بده. لا تنقض الیقینه بشه. اینجا میخوام توضیح بدم
زمان شکی بوده
یا در قبل از نماز بوده یا در اصلش فرق نمیکنه. میگه ان لم تشک، اگر اصلا شک نداشتی. ثم رأیته رتبا، این دقت کنید، ان لم تشک درش دو احتمال هست و هر دو احتمال هم عرفیه. یه احتمال اینه میگه اگه شک نداشتی یعنی علم داشتی. میگیم اگر در نجاست این شک نداری یعنی چی؟ یعنی علم داری. به چی؟ علم داری مثلا به نجاست یا طهارتش. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که علم تشد یعنی شک فعلی نداشتی، میسازه با اینکه احساس قافله از مسئله نجاست و طهارت قافله. پس ان لم تشک درش دو احتمال هست. پس در ان لم تشک دو احتمال درش هست. یکی این که انسان علم داره، میدونه لباسش پاکه، یعنی عالم به طهارت،
حتما عالمه،
عالمه. یه فرض نداره. میگیم اگه شک نداری به نجاست یعنی علم داری به طهارت. اگر لم تشک، شک در نجاست نداشته یعنی علم به طهارت داشته اما بعد برخورد کرده با نجس. یکی این لمتش رو این شک فعلی نداشتی، که یک مورد شک فعلی نداشتن چیه؟ اصلا انسان قافل باشه، تردید نداره، شک نداره. این این لمتش رو پس دو احتمال درش هست. این روایت بنابرای هر دو احتمال معنا کنید. علم تشوک یعنی علم داشتی، علم داشتی که لباست پاکه، اما در اصل نماز با این که علم داشتی لباست پاکه، در این حال چشمت افتاد به چی؟ به نجس. در اینجا امام چی فرمودن؟ فرمودن نمیخواد اعاده کنی، برو تطهیرش کن و نماز ادامه بده. اگر اون نجاست چی باشه؟ خیس باشه که احتمال بدی الان حادث شده. این در صورتی که شک نداشت یعنی علم طهارت داشت. خب وقتی که من علم طهارت داشتم، این دقت کنید، وقتی که من علم طهارت داشتم و در اسناد دیدم، پس یه احتمالم اینه که این نجاست مال الان نیست، از قبل بوده یا از اول صلات بوده یا در اثناء صلات حادث شده و من بخشی از نماز رو خوندم. خب امام فرمود ان لم تشک نمیخواد اعاده کنی، لیسه یعنی بقی انتن بزر یقین. خوب دقت کنید در اینجا ارکان قاعده استصحاب تمامه یا ارکان قاعده خدمت شما از کنم که یقین تمامه؟ کدوم یکی از این دو تا ارکان تمامه؟ خوب دقت کنیم اگر ان لم تشک رو اینجور معنا کردیم، هر دو تا چیه؟ قاعده ارکانش تمامه. چرا هر دو تا قاعده ارکانش تمامه؟ چون ما در مقام دو تا قاعده، دو تا یقین داریم. به لحاظ یک یقین ارکان استصحاب، به لحاظ یک یقین ارکان قاعده یقین. این دو تا یقین ما کدوم بود؟ یکی که قبل از این که وارد به نماز بشم، قبل از این که من وارد به نماز بشم من یقین داشتم و این یقین به عدم نجاست رو تو نمازم داشتم، پس من دو تا یقین دارم. این که میگن دوتا به لحاظ زمانش دوتا هست، یکی یقین قبل از ورود به نماز، یکی یقین چی؟ یکی یقین بعد از ورود به نماز. چون لنتش رو به چی معنا کردیم؟ یقین معنا کردیم
در اسنا و قبل از
رؤیت نجس، در اسنا و قبل از رؤیت نجس دوتا یقین داشتم. خب بعد از این که من رؤیت کردم شک دارم دیگه، کما که در روایت فرض شده که آیا این نجاست الان حادث شد یا از قبل بود. این شک من کدوم یکی از این دو تا یقین را از بین میبره؟ یقین دوم را از بین میبره، چون یقینی که داشتن نسبت در اسماء نماز الان شک داره که آیا یقینم درست بود یا غلط بود، اما نسبت به اون یقینی که قبل از ورود به نماز داشتن اون سرجاش محفوظه، چون احتمال در نجاست در اثناء نماز حادث شده، احتمال هم دیدن نجاست همین الان حادث شده، یعنی بدون اینکه جزء صلاتی را آورده باشن همین الان حادث شده. پس این شک دوم من یقین، شک من یقین دوم را از بین میبره، اون یقین اول را از بین میبره. به لحاظ یقین اول قاعده استصحابه، یقین داشتم که لباسم پاکه و احتمال میدم این طهارت تا زمان رؤیت دم باقی مونده باشه. یقین دوم یقین در این لحظه تشکر هستش، یقین در اثناء نماز. این یقین در اثناء نماز با اون شک از بین رفت، چون الان نمیدونم واقعا یقینم درست بود یا خاطر. پس به لحاظ یقین اول میشه قاعده استثمار، به لحاظ قاعده یقین دوم میشه قاعده چی؟ قاعده یقین.
یعنی احتمال
اینکه
نجاست قبل از ورود به نماز باشه منتفی
نیست؟ نه اونم هست، منتها قبل از ورود به این نجاست، قبل از ورود به نجاست یقین دارم که لباس پاک، حتی قبل از نماز حادث شده باشه. این قبل از نماز میگن خصوصیتی نداره، فرض کنید حتی اگر احتمال بدن که این نجاست قبل از نماز حادث شده باشه، قبل از حدوث اون نجاست قبل از نماز الان یقین دارم که لباسم چیه؟ پاک. پس بنابراین دقت کردی ما دو تا یقین داریم، یک شک داریم، این شک یقین دوم را از بین میبره و برده، اما یقین اول نمیتونه از بین ببره. خب امام چه فرمود؟ لیسه یم بقیل که انتن گذاری یقینه به شک. مراد امام از یقین، یقین اول یا یقین دوم؟ اگر یقین اول باشه چه قاعده استثناء، اگر یقین دوم باشه چه چی؟ چه قاعده یقین. پس اگر این لمتشون رو اینجور معنا کردی، خب پس بنابراین این لمتشون رو اگر علم معنا کردیم، قطع و یقین معنا کردیم، این زل هم با قاعده یقین میسازه، هم با قاعده چی؟ استثناء. اما اگر علت تشکل اینطور معنا نکردی، این اگه شک فعلی نداشتی غافل بودی.
خب وقتی که تا اینجا از بین نمیره، تا زمانی که این شک ایجاد میشه،
امام فرمود لا تنگذر یقین. مراد امام یقین اول بودی یا یقین دوم؟
یقین اول.
از کجا می یقین اول هم باید بحث بشه؟ احتمال داره که بعدن یه احتمال داره که یقین اول باشه، یه احتمال داره که یقین دوم باشه.
وقتی در
اسماء
مشاهده میشه،
خب قبل از مشاهده یقین مثلا در اسماء نماز، این یقین در اسماء از بین رفت،
از بین رفت، ولی
اگر این اگر گفتیم که
وسط نمازه
قرینه نداری بر این میشه مجمع،
این وسط
نمازه
هر دو تاش هم میشه، یعنی
نه 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 فرض کردیم که لاتر بزه یقین ناظر به یقین نیست که فرض شده به احد همان ناظره، اگر به هر دو ناظر باشه این غیر عرفیه. نه 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 این نظارت، نظارت غیر عرفی، غیر از اطلاق میدیه. درستی
که موردش
یکی
از دوتا بوده،
میدونی نظارت داره، وقتی نظارت داشته باشه به هر دو ناظر باشه این غیر عرفیه.
حالا در این فرمی هستش که خیلی کبرای کلی مخواد دارد، نخوصا که دایه همون قطع دایه انبری هم کلمه ابدا خیلی جهت مناسبه که هر دوتا استفاده بکنی،
این هم مناسب هر دوتا بکنه، این خلاف ظاهره دیگه.
این یقین هم یقین بیزن بشه،
مثل اینکه شما میگین جا علیر زیدان و اکرم تو امرن، بعد میگین چی؟ برای ای تو ذاکر رجل، اونی که یا اشاره است به اونی که آمده یا اشاره است به اونی که دیدی. اطلاق گیری در معنای اسمی است، این اشاره است. الیقین معنی بودیم اشاره است، معنی اطلاق گیری در به لحاظ افراد، این به لحاظ مشاورون اله بشه، اینجا اطلاق نیست، این بریم اشاره داره به یقین اول یا یقین دوم. اما اگر این لمتشد به معنی عدم شک فعل قفلت باشه، فقط رکن قاعده استصحاب تمامه. قاعده استصحاب چیه؟ چون قبل از این که من وارد نماز و دچار قفلت بشم، یقین داشتم به چی؟ به طهارت. بعد قفلت پیدا کردم، بعد برم شک پیدا شد، این شک یقین دیگه از بین نبود، یقین افر من از بین نبود. نمیدونم در ظرف قفلت آیا اون طهارت باقی بود یا باقی نبود، استصحاب قطعانش نمامه. معیار استصحاب اینه که شک باید به یقین سرایت نکنه. خب پس بنابراین در علم تشد دو احتمال هست، بنابر احتمال اول ارکان دو قاعده تمامه، بنابر احتمال دوم ارکان یک قاعده تمامه و اون قاعده استصحابه. خب حالا ما باید کدومی که از این دو احتمال رو بگیریم، یه مقداری در روایت تأمل بکنیم تا فردا ببینیم کدومی که از این دو احتمال ظاهره روایته. نه تعیین تکلیف که بینیم به لحاظ متعلق تکلیفه. در اینجا من میدونم که علیقی اشاره داره به چی؟ الیقین عنوان مشیر است به یکی از این دو یقین، اگر به هر دو یقین باشه این غیر خودفیز در استعمال.